صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
در زیبایی که تو خلق کردی ای قدوس یکتا و ای خدای محبت، به درگاه تو روی می آوریم و تو را به خاطر فیض عظیمت که در عیسی مسیح بر ما آشکار ساختی شکرت کرده و تو را حمد و ثنا می گوییم و تو را سپاس می گوییم که ما را از عنایات و رحمت خود بهره‌مند کرده و فیض تو هنوز بر ماست. خدایا، ما نه لیاقت آن را داریم که به حضورت بیاییم و نه شایستگی درخواست کردن از تو، زیرا اعتراف می کنیم که مطابق خواسته و اراده تو زندگی نکرده ایم، بلکه با تکیه کردن بر عقل و حکمت خود و با پیروی نمودن از خواسته های چشم و دل طریق خود را طی نموده ایم. ما را ببخش ای خدا، ما را ببخش ای خدای عادل و مهربان و بر ما ترحم کن و در عوض به ما نشان بده که گناهکاریم و باید از تو طلب بخشش کنیم. و ما را ای خدا قدرت و حکمت عطا کن تا در مبارزه با خواهش‌های نفس از تو الهام و نیرو بگیریم. این تمنا را به نام و به شایستگی منجی زنده بشریت یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به غلاطیان، نهمین قسمت از انجیل مقدس. عاشقان خدا و طالبان راستی و ایمانداران عزیز، شادی و سلامتی از جانب خدا یکتا و پدر آسمانی بر همه شما عزیزان باد. امیدوارم که در این ساعت قلب و فکر خود را به سوی خدا معطوف کرده و آماده باشید که حضور او و پیام او را با جان و دل خود پذیرا باشید. خدا خدای محبت و مهربان است که می خواهد با ما بندگانش که از روح خود به ما بخشیده و ما را اشرف مخلوقات ساخته است و از صفات و سیرت خیش در ما نهاده صحبت کند، و این یکی از بزرگترین افتخاری است که انسان از خداوند دریافت کرده است. بعضی وقتها ما چون می دانیم گناهکاریم و از ذات آغشته به گناه خود آگاهی داریم، می گوییم که خدا هیچ وقت با من صحبت نمی کنه. چرا؟ چون هیچ کارم و لیاقتش را ندارم، و یا چون جوان هستم، و یا چون مؤنث هستم، و یا بی سوادم، و یا چون گناهکار بزرگی هستم. راستش دوست عزیز، هیچ کسی در این عالم آنقدر خوب نبوده که شایستگی آن را داشته باشه که حتی با خدا صحبت کنه، چه برسه که خدا با او صحبت کند. ولی کتاب مقدس به ما مژده می‌دهد که خدا از روی فیض عظیمش، از روی محبت و علاقه‌ای که به بندگانش دارد، با انسان‌ها صحبت کرده و امروز نیز صحبت می‌کنه. و اگر ما نیز با قلبی که اشتیاق شنیدن صدای ملکوتیش را دارد به پیش او بیاییم، خدا ما را از درگاهش دست خالی رد نمی‌کند. کتاب مقدس میگوید خدایا تو دل شکسته و مجروح را خار نخواهی شمرد. و عیسی مسیح در این مورد میگوید بطلبید، از خداوند بطلبید تا بیابید، از خدا طلب کنید و خود را آماده کنید تا او خودش رو به شما بشناساند. و برای آماده شدن لازم است که اول از همه بپذیریم که خودمون نسبت به خواست و اراده خدا کوتاهی کردیم و وجودمون، افکارمون، اعمالمون، گفتارمون همه آغشته به گناه است و بعد باید از گناه آزاد شویم، پاک گردیم. اگر میخواییم که با خدا صحبت کنیم بایستی پاک باشیم، زیرا گناه هیچ مشارکتی با قدوسیت خدا نمیتونه داشته باشد. اعتراف کردن به گناه و توبه کردن و گریختن از آن شرط اصلی است. پس قبل از اینکه گفتارم را ادامه بدهم اجازه میخوام با دعایی که شامل طلب بخشش گناه از خداوند است برنامه این ساعت خود را آغاز کنیم تا بتوانیم فیض خدا و رحمت او را نصیب خودمون کنیم. شما نیز می توانید نظیر این جملات و یا هر چی که در دلتون است در این لحظه به خداوند بگویید و اگر ایمان داشته باشید بدانید دوست من که خداوند دعای شما را می شنود و بی جواب نمی گذارد. پس بیایید دست های خود را به سوی او برافرازیم و چشمان خود را ببندیم تا بهتر بتوانیم به خداوند فکر کنیم. افکار دنیا و غم های زندگی را به دست او سپرده او را عبادت میکنیم و میگوییم ای خدای قادر مطلق و ای پدر آسمانی، پدر پر محبت. اعتراف میکنیم که در وظایفی که انجام ندادیم، در پندارمون و در گفتارمون و در کردار خود بر ضد تو و به ضد هم نوعان خود گناه ورزیدم. خداوندا قلبن و صادقانه پشیمانم و صمیمانه توبه میکنم. استدعا می کنم که به خاطر عیسی مسیح منجی عزیزم مرا از آنچه بودم بیامرز و از آنچه که هستم مرا اصلاح فرما و آنچه را که خواهم رهبری نما، تا ای خدا در جلال نام تو و در اراده تو و در زندگی حیاتی که تو عطا می کنی قدم بردارم. خداوندا اشتیاق مرا از گناه کردن بگیر و به سوی خودت تمایل بگردان و نفرت به گناه را در وجودم بگذار تا از آنچه که سبب دوری من از تو می‌گردد گریزان باشم. این دعا را به نام مقدس منجی بشریت یعنی عیسی مسیح زنده می‌طلبم. آمین. دوستان، حالا که از خدا تقاضا کردیم که گناهان ما را ببخشد، پس دیگر گناه نکنیم، بلکه راه پاکی و گذشت و محبت یعنی راه مسیحایی را پیش خود سازیم که مقبول پسند خدا خواهیم بود. در برنامه این ساعت توجه خود را به یکی از عجیبترین و مهمترین رساله در عالم بشریت یعنی رساله حضرت پولس رسول به کلیساهای استان غلاطیه مبذول داشته و با کمک خداوند این رساله را با یکدیگر مطالعه می‌کنیم. و باید اعتراف کنم دوستان که این رساله شاید باعث ناراحتی و عصبانیت بسیاری بشه، زیرا حضرت پولس به الهام الهی اساس نجات بشریت را که بر فیض خدا قرار دارد و فقط به وسیله ایمان نصیب بشر می شود و راه نجات و بخشش گناه و راه رسیدن به ملکوت خدا و اطمینان به بهشت رفتن در مسیحیت می باشد را به طوری بیان می کنه که در حقیقت برتری مسیحیت را بر سایر مذاهب عالم مخصوصا در این مورد با آوردن دلیل و برهان آشکار می کنه و این ممکن است باعث ناراحتی بعضی بگردد. بنابراین از خداوند تمنا می کنم که نه فقط روح حکمت و فروتنی را به من عطا کنه تا بتونم بهتر کلام خدا را به زبان ساده ترم تعبیر کنم، بلکه دعای من این است که خدا به شما روح القدس را عطا کنه تا روح به شما تعلیم بدهد و وقتی که روح خدا در قلبتون، در وجدانتون به آرامی صحبت می کنه و حقایق را براتون روشن می کنه، دعا می کنم که آن را بپذیرید، کلام خدا را قبول کنید. دوستان، نگذارید که صدای دنیا ندای حق را در وجدان و وجودتون خفه کند. قبل از اینکه آیات را بخونم لازم است که اطلاعاتی در مورد این رساله بسیار مهم خدمتتون عرض کنم تا با دانستن این اطلاعات بتونید بهتر مقصود و معنی آیات رساله به غلاطیان رو درک کنید. همونطوری که عرض کردم رساله به غلاطیان نهمین قسمت یا بخش از انجیل مقدس که حضرت پولس رسول با الهام خدایی در سال 53 میلادی یعنی در سفر سوم بشارتی خود حینی که در شهر افسوس بود آن را برای مسیحیان استان غلاطیه که در ترکیه امروزی و مجاور با دریای مدیترانه بودند می نویسد. حضرت پولس سه سفر بشارتی به این منطقه نمود و بیشتر کسان که در این نواحی مسیحی شده بودند بر اثر شنیدن پیام انجیل مقدس یا مژده آسمانی از پولس رسول در حقیقت زندگی فاسد و گناه‌آلود خود را دست ترک کرده بودند، از بت پرستی دست برداشته بودند و به سوی خدا یکتا و منجی و نجات دهنده زنده عیسی مسیح روی آورده و زندگی تازه‌ای را در میان بت پرستان آغاز کرده بودند. این رساله آخرین گفتار پولس رسول به مسیحیان این منطقه می باشد. اگرچه در این رساله حضرت پولس از افراد نام نمی برد ولی این رساله برخلاف بعضی از رسالات مردمی که پولس روی سخن با آنها دارد نقش بسیار مهمی رو در درک پیامان بازی می کنند. زیرا عقیده‌ای که در میان مردم رایج شده بود سبب می شه که حضرت پولس با الهام خدایی این رساله را بنویسد. کلمه غلاطیان می تواند در اینجا دو مفهوم داشته باشه. یکی مربوط به نژاد مردمی است که در این نواحی زندگی می کردن و سرانجام معروف به غلاطیه شدند و دیگری مقصود منطقه است که این گروه آن را جزی از سرزمین خود ساخته بودند. مردم غلاطیه از نژاد فرانسوی سلیت بودند که در قرن چهار قبل از میلاد مسیح ایتالیا را ابتدا اشغال می کنند و بعداً از یونان گذشته و پس از تسخیر شهرهای داخلی در یونان در سال 280 قبل از میلاد مسیح به نواحی جنوب شرقی و شرق ترکیه امروزی می روند و بنا به دعوت پادشاه تبانیا یعنی نیکومودیس اول در این منطقه که بسیار زیبا و خوش آب و هوا بود ساکن می شن و شروع به وجود آوردن زندگی تازه در این منطقه می کنند و در حقیقت یک کشوری و یا استان مخصوصی را به خودشون اختصاص می دهند و تمدن بزرگی را در این منطقه به وجود می آورند. در سال 189 قبل از میلاد مسیح امپراتوری روم موفق می شود که تمام این نواحی را تحت سلطه خود درآورده و مردم غلاطیه را دست نشانده خود بگرداند و در حقیقت این مردم که مستقل از گروه های دیگر بودند خودشون دست نشانده روم می شوند. اگرچه دست نشانده روم بودند ولی آداب و رسوم و حتی زبان خود را حفظ می کنند و در این راه تعصب بسیار خاصی نیز نشان می دادند. وقتی پولس در سفر اول به این مناطق سفر نمود و بشارت مسیح رو در شهرهای مختلف غلاطیه به سمع مردم رسانید، گروهی از مردم به عیسی مسیح ایمان می آورند و در نتیجه کلیساها را در شهرها و دهکده‌های مختلف تشکیل می دن و مسیحیت شروع به رشد بسیاری در این منطقه می کند. در کتاب اعمال رسولان که درباره سفرهای رسولان مسیح و بشارت انجیل صحبت شده، درباره سفر اول پولس رسول به این منطقه اطلاعات کاملی به ما داده شده است. مردم غلاطیه وقتی قدرت پولس رسول و معجزه‌های آسمانی او را دیدن، ابتدا خیال کردند که حضرت پولس یکی از خدایان ناشناخته اونها می باشه. پس شروع کردند که پولس را بپرستن و از او خواستند که خدای آنان بشه. چرا؟ چون پولس رسول با قدرت روح القدس قادر بود معجزات زیادی بکنه. اما پولس وقتی این رو می شنوه لباس خود را دریده و گفت که من فقط غلام مسیح هستم، رسول عیسی مسیح هستم، نه اینکه بایستی مرا بپرستید بلکه باید عیسی مسیح را بپرستید و اجازه نداد که مردم او را بپرستند. روز بعد وقتی که پولس آنان را دعوت کرد که بت‌هاشون را ترک کنند، به غیرتشون اونقدر برمیخوره که میخواستن او را سنگسار کنند. مردمی که در یک روز پولس را خدا دانستند و روز بعد خواستن او را سنگسار کنند، مشکلات بسیار زیادی در زندگی داشتند، مخصوصا از نظر امور معنویت و یا چیزهای روحانی. این رساله، رساله شریعت و امر به معروف و نهی از منکر نیست. در این رساله پولس رسول از افراد نامی نمیبرد. این رساله را برای اصلاح و تربیت اشخاص نمی نویسد، بلکه برای اصلاح کردن عقیده ایمانی نوشته است و مخصوصاً روی سخن او با مسیحیان غیر یهودی می باشد که در حالت بسیار تأثیر کننده قرار داشتند، زیرا یهودیایی که مسیحی شده بودند سعی می کردند این افرادی که غیر یهودی بودند را به طرف آداب و رسوم خود بکشونند. فراموش نکنید دوستان عزیز، در زمان عیسی مسیح و حضرت پولس تنها ملتی که به وجود یک خدای واحد و قادر مطلق و خدای نادیده ایمان داشتن همان یهودیان بودند و یهودیان قبول نمی کردن که افراد دیگه از ملتها و نژادهای مختلف بتونن خدا پرست باشن، زیرا می گفتن که خدا فقط قوم ما را برگزیده تا خدا پرست باشیم. یهودیان خیال می کردن که خدا فقط آنان را قوم خاص خود کرده، آن هم به خاطر ابراهیم، و در نتیجه قوم بسیار مخصوصی می باشن چون اجداد آنها اولین کسانی بودن که به خدای واحد ایمان داشتن، حتی دیگر امتها را هم آدم حساب نمی کردن. بنابراین وقتی مسیحیت به وجود میاد و پیام انجیل و یکتاپرستی رو به سراسر دنیا و به میان امتها میبره، یهودیا خیلی ناراحت میشن و در حقیقت مسیحیت میبایستی در دو جبهه به مبارزه روحانی یا جنگ روحانی بپردازن، زیرا از یک سو به امر عیسی مسیح پیام نجات انجیل رو بایستی به سمع همه مردم عالم برسونن و پرچم و علم یکتاپرستی را در میان همه امتهای بت‌پرست برافرازن، و یهودی ها حاضر نبودن بپذیرن که دیگر امتها هم میتوانن مقبول پسند خدا باشن. مسیحیت اولین مذهب بود در عالم که پیام وحدانیت خدای یکتا، خدای محبت را به سمع نژادهای مختلف و زبانهای متفاوت و قومها و امتها رسانید و در این راه هزاران هزار شهید داده است. آنان پیام وحدانیت خدای یکتا را به وسیله جو و زور شمشیر به میان بت‌پرستان نبردند. هرچند در تاریخ متوجه می شویم امپراتور روم در فتح ارمنستان این کار را کرد، ولی این امر برخلاف انجیل و برخلاف اراده خدا بوده. آری دوستان، مسیحیت پرچمدار وحدانیت در میان امتهای عالم گردید، اما این تنها یک جبهه جنگ بود به اصطلاح، و جبهه دوم یا از سوی دیگر مسیحیان می بایستی با ملایان و مذهبیان دین یهود نیز دائما مبارزه روحانی داشته باشند. البته نه به خاطر اینکه آنها دشمنان مسیح بودند و مسیح را صلیب کردند، خیر، بلکه به خاطر اینکه این گروه سعی می‌کردند که تعلیمات مسیح و کار و هدف از آمدن عیسی مسیح را با شریعت موسی و قوانین امر به معروف و نهی از منکر ادغام کنند، به زبان دیگر فیض خدا را با قانون شریعت یکی بکنند. و این امر سبب شد که حضرت پولس این رساله را بنویسه، زیرا در این رساله حضرت پولس اساس پیام و بحث خود را، مژده آسمانی خود را، الهامی که دریافت میکنه بر این آیه نهاده است که عادل به ایمان زیست میکند، لذا انسان عادل به ایمان زندگی میکند، و نجات بشر، آزادی انسان از گناه، رها شدن از قید و بندهای اهریمنی فقط و فقط به وسیله فیض خدا برای ما انسانها میسر است و نه به وسیله کوشش و قدرت انسانها، هرچند این کوششهای مذهبی باشد. در این رساله متوجه می شویم که یهودیان سعی می کنند اساس ایمان غیر یهودیان را متزلزل سازند. همچنین در این رساله ما با قلب و افکار و عمق احساسات حضرت پولس نیز روبرو می شویم و از همه مهمتر خواهیم دانست که این رساله در حقیقت رساله مبارزه با قانونهای انسانی و تعلیمات مذهبی دنیا می باشد. مبارزه روحانی که هر آیش انگار تیرهای آتشین است که عقاید و فلسفه‌های دنیوی را به آتش می کشاند. واعظی فرموده است که رساله حضرت پولس به رومیان از افکار و حکمت و یا از سر او نوشته شده است و رساله به غلاطیان از قلب او برخواسته است که الهام الهی در آن جای دارد. این رساله دوستان منسوخ کننده همه فلسفه ها و مذاهبی است که از طریق قانونگذاری و امر به معروف و نهی از منکر وعده نجات و بخشش گناهان را به آدمیان می دهند. و برای همین است که در ابتدای برنامه عرض کردم که ممکن است این رساله باعث تعجب و شگفتی و چه بسا عصبانیت گروهی که مخالف استدلال ها هستند که آنهم پولس به زبان می آوره بشن. مارتین لوتر، واعظ بسیار معروف که بنیانگذار شعبه پروتستان در مسیحیت بود، به خاطر همین رساله بود که متوجه تفاوت تعلیمات انجیل با رؤسای مذهبی مسیحیت گردید. برای همین بود که فرمود این کتاب پیام و رساله من برای مردم عالم می باشد. او می گفت چیزی برای گفتن ندارم جز آنچی که پولس رسول در این رساله فرموده است. این رساله من است، این سخن قلب من است و این آشکار کننده فیض خداست که با آن هم پیمان گردیدم. و شاید بتوان گفت که این رساله بیش از هر قسمت دیگری از انجیل، آزادی که خدا یکتا بر اثر ایمان آوردن به عیسی مسیح به بشر عطا می کند را آشکار می کند. آزادی مسیحی در این رساله به خوبی تشریح گردیده است که چگونه خدا انسان گناهکار، انسان اسیر در گناه رو آزاد می کنه، پاک می کنه و به یک زندگی نو می ده که از روی میل و اراده و اختیار، از روی عشق باطنی خدا یکتا را بپرسته و از روی عشق باطنی از اوامر خدا اطاعت کند. رساله ایست که به دفاع از تعلیمات اساسی انجیل مبنی بر نجات به وسیله ایمان به دست می آید می باشه. یعنی عادل شدن انسان از طریق ایمان، عادل شدن من و شما به خاطر فیض خدا و ایمان به عیسی مسیح. در این رساله است که خدا با کسانی که خیال می کنن عادل شدن به وسیله اعمال مذهبی ممکن و میسر است به مجادله می پردازد. خدا با گفتن آیات آسمانی با کسانی که سعی می کنن با عقل و منطق انسانیشون به آدمها ثابت کنن که انسان می تونه به وسیله امر به معروف و نهی از منکر به طرف خدا هدایت شوند مبارزه می کند. اتفاقا در این رساله ما مطالبی رو می‌بینیم که آنقدر عمیق هستن که اگر هم بارها و بارها آیات آن را بخوانیم و تفسیر آن را بشنویم میتونیم اعتراف کنیم که انگار هیچ چیزی رو نفهمیده ایم، مگر اینکه روح القدس بر ما نازل بشه و ما را مدد کنه و روح خدا ما را تعلیم بدهد. این رساله اساس صلیب عیسی مسیح رو، علت مصلوب شدن عیسی مسیح رو آشکار میکنه و تعلیمات تورات رو نیز مبنی بر این که همه مقدسین به وسیله ایمان در نظر خدا عادل محسوب شدن رو مورد تایید قرار میدهد. بله دوستان عزیز، این رساله نشان میده که نه فقط گناهکاران به وسیله فیض خدا که در عیسی مسیح آشکار شده است نجات را مییابند، بلکه گناهکار بخشیده شده میتونه در فیض و به وسیله فیض زندگی کند، زیرا بدون فیض خدا هیچ کس نمیتواند پاک بماند. فیض خدا به ما قدرت عطا می کند، نیرو میده تا اولا تشخیص بدیم بین بدی و خوبی و در ثانی به ما نیرو میده که بتوانیم خوبی را پیروی کنیم. فیض خدا نه فقط طریقی است به طرف زندگی جاوید، بلکه روش زندگی هر شخص می باشد که به وسیله ایمان به عیسی مسیح از خداوند پیروی می کند. و دوستان عزیز، این دو، یعنی طریق زندگی و روش زندگی، همیشه در کنار هم خواهند بود. فیض نه فقط طریق حیاته، بلکه روش زندگی برای من و شما باید باشد. فیض خدا نه فقط طریق حیات است، نه فقط طریق به دست آوردن رحمت و بخشش خداست، بلکه روش زندگی من و شما نیز باید باشد. دوستان عزیز، آیا شما از فیض خدا بهره گرفته اید؟ آیا می دانید که براستی اصلا فیض خدا چه معنی داره؟ و مقصود از انجیل مقدس که بارها از کلمه فیض صحبت میکنه چیه؟ بگذارید سوالم را طور دیگری مطرح کنم. آیا شما امروز اطمینان داری که خدا حقیقتاً شما را بخشیده و شما خوشنود است؟ آیا معیار پاکی و قدوسیت شما همان معیاری است که خدا داره؟ و یا خودتون رو با دیگر مردم مقایسه میکنید؟ آیا امروز اطمینان از بخشش گناه دارید و می دانید که مرگ برای شما یعنی به سوی خدا رسیدن است؟ یا اینکه از مرگ می ترسید چون نمی دانید که حقیقتاً به بهشت می رید؟ خیلی از دوستان وقتی صحبت از اطمینان از بخشش میشه و میگین که ما مسیحیان ایمان کامل داریم و میدانیم که به بهش میریم، جایی که عیسی مسیح زنده الان اونجا هست، میگوین که هیچ کس نمیدونه که آیا حقیقتاً به بهش میری یا نه، بلکه همه ما به رحمت خدا امیدواریم که انشاءالله خدا ما را قبول کنه و مقبول پسند خودش قرار بده و انشاءالله ما را به فردوس ببره. دوست من، کسانی که با عیسی مسیح زندگی میکنن و فیض را روش زندگی خودشون قرار دادن، کسانی که دل به او دادن، میتوانن با قاطعیت و اطمینان کامل بگوین که ما میدانیم وارث حیات جاودان خواهیم شد و ما میدانیم که گناهانمون بخشیده شده است، میدانیم که خدا ما را بخشیده و میدانیم که خداوند به ما حیات جاوید رو عطا کرده است، نه اینکه انشالله خواهد داد، بلکه عطا کرده است. چرا؟ این مبنی بر غرور و خودخواهیمون نیست دوست من، بلکه این وعده ایست که خود خدا یکتا در عیسی مسیح به ما عطا کرده و با دادن روح القدسش بنوان زامن به ما را ثابت کرده است و بهترین دلیل دوستان عزیز خود عیسی مسیح زنده است که اکنون در حضور خداست. او وعده داده و وعده هایش درسته و او در وعده هایش امین و وفاداره و فیض خداوند می تواند این اطمینان را ریز امروز به من و شما بدهد. آری دوستان، فیض خدا ضامن اطمینان ما به حیات جاودان است و وجود روح القدس در زندگی مؤمنین خود نیز دلیل عالی و شایسته است و به قول حافظ، فیض مسیحا ارباز مدد فرماید، دیگران هم بکنن آنچه مسیحا می کرد، و یا فیض روح القدس ارباز مدد فرماید، دیگران هم بکنن آنچه مسیحا می کرد. و اگر روح القدس رو داشته باشیم، ما قادریم آن چیزی که مسیح می خواد، آن چیزی که مسیح انجام داده انجام بدیم و در نتیجه مقبول پسند خدا بشیم. چرا؟ چون مسیح نیز مقبول پسند خداست و به گواه تمام اطلاعاتی که بشر داره، عیسی مسیح در حضور خداست و تاریخ این رو نیز ثابت کرده است. رساله به غلاطیان شامل 6 فصل می باشه که اجازه می خواهم برای بهتر درک کردن آن آیات را به چند قسمت تقسیم کنیم. قسمت اول شامل 10 آیه اول از فصل 1 که مقدمه رساله محسوب میشه. قسمت دوم که شامل آیه 11 از فصل اول تا آیه 14 فصل دوم است، درباره قدرت و اقتدار رسول عیسی مسیح و جلال و قدرت انجیل مقدس صحبت میکنه. قسمت سوم شامل اصل ایمان یعنی عادل شمرده شدن به وسیله ایمان صحبت میکنه که شامل آیه 15 از فصل 2 الی آخر فصل 4 است. قسمت 4 درباره تقدس و مقدس شدن، آن هم مقدس شدن بشر به وسیله روح القدس صحبت میکنه که از فصل 5 آغاز میشه و تا آیه 10 فصل 6 ادامه داره و سرانجام قسمت 5 که مقدمه نیز محسوب میشه و پایان بخش رساله است که شامل آیه 11 الی آیه 18 از فصل 6. نظر به اینکه وقتمون در اینجا به پایان رسیده، اجازه میخوام که آیات رو از برنامه آینده براتون بخونم، ولی قبل از خداحافظی تمنایی دارم و آن اینه که اگر ممکنه دوستان عزیز خودتون این آیات رو مطالعه کنید و اجازه بدید که خدا یکتا معنی آیات رو براتون تفسیر کنه. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، شما رو به دست خدا میسپارم و به خاطر داشته باشید که عادل به وسیله ایمان زندگی میکند.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.